مشکلاتی که هر از چندگاهی در بخش‌های عمده از بازار در واقع رخ داد، از جمله همین بحث قیمت پتروشیمیا، از جمله در مورد کش و قوس‌های عوارض صادراتی، از جمله در مورد نرخ بهره و همچنین بحث‌های مربوط به بازار ارز، فاصله‌ای که بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و همچنین انواع مختلف ارزهای دیگه به وجود اومد و قیمت گذاری دستوری، باعث شد که عملا سال خوبی برای در واقع سرمایه گذاران به اون معنا نباشه و سرمایه گذاران همچنان در انتظار این باشن که بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد، جایی که میتونه رشد اقتصادی داشته باشه، جایی که میتونه ایجاد شغل بکنه، جایی که میتونه در واقع توسعه منطقی و کشوری رو رقم بزنه، در معرض در واقع توجه اصلی برنامه ریزان قرار بگیره. به هر حال سال 1402 میتوانست برای بازار سرمایه مثال خوبی باشه، اما متاسفانه در واقع نبود اولویت، اینکه در واقع بازار سرمایه در اقتصاد ما اولویت نبود، متاسفانه باعث شد که درگیر حاشیه ها بشه. علی رغم اینکه خب به هر حال در بازار جهانی قیمت نفت قیمت خوبی بود،
بله،
شرایط اقتصادی هم به مدد تلاش های دولت به ویژه در بحث صادرات نفت و همچنین در واقع ورود ارز به کشور شرایط بهتری از سالهای قبل بود، اما خب در نهایت در حالی که بورس‌های منطقه و کشورهای در واقع حاشیه جنوبی در واقع خلیج فارس تونستن بازدهی‌های خوبی به دست بیارن و همچنین شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و گازی دنیا تونستن به مدد در واقع قیمت‌های جهانی شرایط بهتری رو تجربه کنن، متأسفانه در بورس ما به دلیل مشکلات در واقع رخ داده نتونستن اون بازدهی رو به وجود بیارن و امیدوار هستیم سال 1403 بشه این عقب افتادگی رو جبران کرد و ما شاهد در واقع شرایط بهتری باشیم.
بسیار عالی. یه بحثم در مورد سهام عدالت با شما داشته باشیم که چه اتفاقاتی برای سهام عدالت افتاد در سال 1402، سهامی که خیلی ها در واقع در اختیارشون هست و دوست دارن که بازدهی لازم رو برای اونها داشته باشه و کماکان حرف و حدیث هایی که پیرامون این سهام عدالت وجود داره.
دقیقاً برنامه سهام عدالتی که بزرگترین برنامه‌ی واگذاری دارایی به عموم مردم در دنیا بوده، یعنی یک کار بسیار عظیم و یک تجربه بسیار گرانبها که متاسفانه اون هم با توجه به عدم توجهی که بهش شد بیشتر درگیر حاشیه شده. سال 1402 خب بحث پرداخت سودش همچنان در واقع بعضن بعضی از شرکت ها همکاری نکردن، بحث در واقع سرمایه گذاری های استانی و همچنین اون گروهی که در واقع روش مستقیم رو انتخاب کردن همچنان در مورد مدیریت داراییشون شرکت در مجامعشون مشکل وجود داشت، هرچند در انتهای سال با تلاشایی که شورای عالی بورس کرد مجامع برخی از این شرکت ها برنامه ریزی شد، یکی دوتاش هم برگزار شد، اما همچنان در واقع فضای در واقع این نیست که اون حلاوت و شیرینی که این طرح بزرگ میتوانست برای اقتصاد به وجود بیاره و همچنین در واقع اون توسعه‌ای که تعیین تکلیف این شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانست برای استان‌ها به همراه بیاره متأسفانه شیرینیش احساس نشده و همچنان در واقع افراد، چه سرمایه‌گذاران مستقیم چه سرمایه‌گذاران غیر مستقیم، در انتظار اون هستن که بتوانن از این امتیاز بسیار بزرگ و این کار بزرگ و عظیمی که در اقتصاد کشور شده استفاده بکنن. یکی از زمینه‌های مهمی هست که ما از طریق سهام عدالت برسیم به اقتصاد مردم و مشارکت در واقع مردم در اقتصاد و این طرح بزرگ در واقع عملا ایران رو سالها، یعنی شاید به اندازه چند قرن در توسعه بازار سرمایه جلو انداخت و نزدیک 60 میلیون نفر سهامدار رو در کشور به وجود آورد، اما هنوز در واقع نتونستیم از این پتانسیل عظیم استفاده بکنیم.
ولی میتونیم بگیم آقای دکتر دارابی که پایه‌های اون رو در واقع داریم بنا می‌کنیم، اینکه به هر حال برخی از مجامع اونها توسط شورای عالی بورس برنامه‌ریزی شد و اجرا شد، امیدواریم که در سال 1403 تعداد بیشتری مجامع برگزار بشه و واقعا تکلیف سهام عدالت مشخص بشه. خیلی میتونه کمک کننده باشه هم به بازار سرمایه ما، هم به مردمی تر شدن اقتصاد ما و بحث تولید. به نظر میاد در سال 1403 این برنامه ریزی ها میتونه صورت بگیره و اتفاقات خوبی رو در این حوزه رقم بزنه. یه نکته دیگری که باید حتما به نظر بنده در دستور کار قرار بگیره برای سال 1403، اعتماد سرمایه گذاران و حضور مجدد اونها در این بازار مولد برای اقتصاد کشورمون باشه، که اعتمادی که در سال 1402 میتونیم بگیم که به درستی شکل نگرفت به لحاظ اتفاقاتی که سالهای گذشته رخ داد. در واقع سال 1402 ما کاری نکردیم برای بازگشت اعتماد، و توی صحبت بسیاری از کارشناسان بود که از سال 1403 احتمالا ما شاهد ورود موج سرمایه گذاران، بازگشت مجدد اونها به بازار سرمایه خواهیم بود. دلیل اصلی رو هم اون فاصله انتظاری که ما از شاخص بورس داریم و آنچه که امروز داریم در واقع میبینیم و این انگیزه لازم رو معتقدن که ایجاد میکنه.
ببینید، مهمترین مشکلی که بورس از سال 1402 داشت ناپایداری در واقع قوانین و مقررات و تغییرات دائمی اونها بود. یعنی اون چیزی که بیش از اندازه سرمایه گذار رو دچار فشار روانی و عدم در واقع تمرکز کرد این بود که شما هر روز ممکن بود قوانین مقرراتتون تغییر کنه، و متاسفانه این تغییر مقررات هم بعضا با عتب مستمر شدن مقررات در واقع همراه شد. به عنوان مثال در زمستان 1402 یک تغییری در فرمول پالایشگاه ها رخ داد که در واقع برج 11 اعلام میشه ولی از ابتدای سال اعمال میشه و نزدیک مثلا بیش از 85,000 میلیارد تومان از درآمد پالایشگاه رو کم میکنه. خب حالا شما اون سرمایه گذاری که میاد مثلا 5 سال 6 سال تر توسعه یک پالایشگاه رو میاد با گذشتن از سودش، با انباشته کردن سود، با پرداخت در واقع وش نقد عنوان افزای سرمایه مشارکت میکنه، بلافاصله زمانی که شما این طرح نتیجه میرسه میبینید با یک بخشنامه یک شبه بدون اعلام قبلی چنین اتفاقی برای شرکت میفته. یعنی ما اگر در بازار سرمایه دورنمای باثباتی داشته باشیم و اون برنامه پیشبینی پذیر بودن اقتصاد کشور محقق بشه، بازار سرمایه میتواند به اون جایگاه خودش در واقع دست پیدا کنه. بحث اساسی برای سرمایه گذاران این پیشبینی پذیری است و این چیزی که در سال 1402 متاسفانه جناب دکتر این پیشبینی پذیری تحت سر واقع ابهام قرار گرفت و محصل اون این شد که افراد به این نتیجه برسن که در حال حاضر ریسک بازار بیش از آن بازه ایست که مورد توجه قرار بگیره.
بسیار عالی. اتفاقاتی هم داره میفته که میتونه تاثیرگذار باشه. یکی بحث سیاست تثبیت نرخ ارزه که بانک مرکزی داره دنبال میکنه، بحث افزایش تولید، افزایش صادرات و اون رشدی که ما در بخش نفت، یکی از بخش‌های مهم در اقتصادمون، شاهد هستیم و همه اینها میتونه اثرگذار باشه در بازار سرمایه و تداوم اون در سال 1403 میتونه نوید این رو بده که ما شاهد یک جهش خوب، یک رشد خوب در بازار سرمایه داشته باشیم. و همراه هستم با شما که دولت، تصمیم گیران فاصله بگیرن از قوانین، مقررات و اون سیاست‌های خلق و سایه‌ای که اثر مستقیم و غیر مستقیم میتونه بر بازار سرمایه داشته باشه و اجازه نده که بازار سرمایه نقش خودش رو در واقع به درستی ایفا بکنه. نکته‌ای اگر باقی مونده از زبان شما بشنویم آقای دکتر دارابی، و همچنین پیشبینی شما برای بازار سرمایه در سال 1403.
خب جناب دکتر احمدی درستی گفتید، اقتصاد ایران کاملا اقتصاد پر پتانسیل با یک بازار بزرگ و متنوع است. یعنی شاید در منطقه خاورمیانه اقتصاد ایران اقتصاد بی‌نظیری به لحاظ پتانسیل ها هست، و خب در این شرایط هم در واقع پتانسیل های بالایش میاد در آینه بازار سرمایه میتونه منعکس بشه و این بازار در واقع این پتانسیل ها رو به همه مردم کشور خودمون و منطقه نشون بده.
بله.
امیدوار هستیم که به هر حال زمینه فراهم بشه که این پتانسیل ها بالفعل بشه، چون واقعیتش اینه که بستر آماده است. یعنی هم مردم نشون دادن که آمادن کار بکنن، هم پتانسیل و مزیت ها وجود داره و هم بستر بازار سرمایه اون جایگاه و اون در واقع گستردگی رو پیدا کرده که بتونه این در واقع حرکت رو مدیریت بکنه و جلو ببره. امیدوار هستیم سال 1403، خب میدونن من عملا شاخص ما در واقع در مرداد 99 داره در جا میزنه، یک فاصله عمیقی بین در واقع ارزش بازار ما و آن چیزی که واقعا باید باشه به وجود اومده. امیدوارم 1403 بخشی از این در واقع فاصله پر بشه، سرمایه گذاری مولد در در واقع اولویت حمایتی قرار بگیره و مردم ما هم شاهد اون باشن که سرمایه گذاری در بازار مولد برای اونها بیش از بازارهای موازی و مخرب و تورم‌زا بازدهی میاره. امیدوارم دولت هم کنار مردم باشه، حمایت بکنه و ما انشالله در واقع حلاوت شیرینی پتانسیل‌های اقتصاد کشور رو در واقع در بازار سرمایه به مردم نشون بدیم و مردم از اون بازدهی استفاده کنن.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر همایون داربی، کارشناس بازار سرمایه، که با من همراه بودید در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. من با شما خداحافظی میکنم آقای مینایی.
سپاس از شما آقای دکتر دارابی.
خواهش میکنم، این سعادتی بود. انشالله که ایام به کامتون باشه، نمازروزه هم قبول. خدا
ارادتمند به خدا میسپارمتون. آقای دکتر دارابی کارشناس بازار سرمایه با ما همراه بودن و نگاهی داشتن به وضعیت بازار بورس، بازار سرمایه در سالی که پشت سر گذاشتیم و چشمانداز سالی که آغاز کردیم، سال 1403. بیشتر درباره سهام عدالت هم خواهیم گفت، یه خبری را براتون کنار گذاشتم، این بخش رو بشنویم. برگشتیم خدمت تون عرض خواهد.
صعود و سقوط، مجله خبری تحلیلی، رادیو اقتصاد. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین 1403.
وقتی پسنداز توسط خانوار یا شرکت انجام میگیره، بحث اینه که باید تو بازار پول بری یا بازار سرمایه. بازار پول دو چیز هستش، یک سیستم بانکی، یک اوراق قرضه دولتی هستش، اوراق خزانه که دولت منتشر میکنه، که افق معمولا زیر یک سال هستش در بازار پول و برای همینم سودها زیر یک سال هستش. در مقابلش ما بازار سرمایه داریم. بازار سرمایه یه حالت ما بازار اولیه داریم، یعنی برای اولین بار یه کسب و کار را بندازم، یه مغازه را بندازم. حالت دوم اینه که من بیام در بازار بورس که بازار ثانویه است، از دیگرانی که راه انداختن شریکشون بشم، سهامشون رو بخرم. حالت سومی که در بازار سرمایه است اینه که من بیام دارایی واقعی بخرم، برم مسکن بخرم، برم زمین بخرم، برم سکه بخرم، ارز خارجی بخرم، یا حتی خودرو بخرم، کالایی که مازاد تقاضا داره.
فرض کنید ما یه پسندازی داریم، میخوایم ارزشش کم نشه. آیا بورس جای مناسبی برای تامین این خواسته ای ماست؟
در بورس وقتی وارد میشن افق باید بالای یک سال باشه. اصلا بازار سرمایه برای پسنداز بالای یک ساله. ما اگر سهام مثل یک باغ در نظر بگیریم و بورس رو مثل باغ در نظر بگیریم، قیمت این باغ زمانی که میوه‌هاش سردرختی است و سنگینه بالاترین قیمت رو داره، اما وقتی میوه‌های اینو میچینن، این باغ شاخه‌ها شکسته، برگا ریخته، ارزان‌ترین قیمت رو داره. طبیعی است که در بورس ما عملکرد یک ساله داریم، یعنی 29-12 سودها مشخص میشه، در خرداد تیر تقسیم میشه. طبیعی بعد از تیر ما دیگه سودی نداریم در شرکت ها، بس صبر کنیم تا تیر ما سال آینده.
کارشناسان میگن بازی های تالار بورس قواعدی داره و فراز و نشیب خصلت ذاتی این بازاره، بنابراین فقط یک فرد غیر مطلع انتظار داره که از خرید سهام همیشه سود ببره.
حقیقه که اصلا آشنا به بازار ندارم وارد شدم. تو دنیا معمولا اینا مستقیم وارد نمیگن، میگن یک سال به تو صندوق سرمایه یه سبد گردان تجربه سهامداری رو پیدا بکنید، بعد اجازه خرید داشته باشید. الان میبینید طرف کد میگیره صاف میاد تو بازار بدون اینکه اطلاع داشته باشه. این یکم ریسک بازار رو برده بالا. حالا بازار منفی شده، دنبال هستن مقصر بگردن، اما من احساس میکنم مقصر کسی که ناشناخته وارد بازار میشه. بازار بورس نفسش نوسانه. در تمام دنیا بازار بورس پر ریسک ترین بازار سرمایه گذاری است. به قول وارن بافت، بورس محل انتقال ثروت از آدمای عجول به آدمای صبوره.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصادی که گذشت.
متشکر از همراهیتون با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. پنجمین روز از فروردین ماه سال 1403 خورشیدی هست و در برنامه از بازار سرمایه و سهام عدالت میگیم. توی بخش‌های قبلی کمتر از سهام عدالت گفتیم و تعیین تکلیف این سهام برای متوفیان، جا داره بهش اشاره بکنم، دربارش فراوون پرسش میشه و پیامک داریم. شیوه دریافتش اینجوریه که یکی از وراث با به همراه داشتن کارت ملی فرد متوفا، برگه انحصار وراثت و کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل سایر وراث به درگاه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه میکنه و سهام عدالت فرد متوفا رو تعیین تکلیف میکنه. این هم درباره سهام عدالت. آقای دکتر احمدی فر گرامی، فکر میکنم تو سال 1403 اون اعتمادی که برای سرمایه گذاران سهامدارا از بازار سرمایه از بین رفته، اگه برگرده بازار میتونه اون جذابیت خودش رو برای ادامه این مسیر سخت داشته باشه و صعودی باشه. مسیر سخت است اما واقعا نمادها و سهامی که وجود داره ارزنده هست.
واقعیت اینه که بله، این اتفاق رقم خواهد خورد. اول این رو بگیم که آنچه که امروز ما در بازار سرمایه کشورمون میبینیم، در بازار بورسمون میبینیم، جایگاه واقعی این بازار نیست و انتظار میره این جایگاه به درستی تعریف بشه و واقعا در اقتصادمون شکل بگیره، آن نقشی که ما برای بازار سرمایه تامین مالی تولید در نظر میگیریم. ارزش بازار سرمایه ما هم در صحبت‌های دکتر دارابی بود، هم کارشناسان دیگری عنوان کرده بودند که فاصله داره با ارزش واقعی اون و به شدت میتونیم بگیم پایین‌تر از ارزش واقعی هست و این نشون میده که ظرفیت وجود داره برای اینکه ما رونق رو در بازار سرمایه شاهد باشیم. خیلی محتاطانه باید صحبت کرد این روزها در مورد بازار سرمایه و دعوت بکنیم سرمایه گذارانی که به نوعی اعتماد اونها از دست رفته برای اینکه دوباره برگردن به بازار سرمایه. اما من این کار رو میکنم و دعوت میکنم که برگردن به بازار سرمایه برای اینکه ارزشی امروز ما در بازار سرمایه میبینیم خیلی پایین‌تر از ارزش واقعیه. اما شرط رسیدن به اون ظرفیت لازم، به اون ارزش واقعی، اینه که دولت، سیاستگزاران، تصمیم گیران در همه بخش‌های اقتصادی حواسشون به بازار سرمایه باشه و بدونن که تصمیمات اونها میتونه اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار سرمایه داشته باشه و این بازار رو با مخاطراتی روبرو بکنه. اگر این رو رعایت بکنیم، اگر اهداف سیاستگزاری‌های ما در راستای این باشه که رونق رو به بازار سرمایه برگردونیم، جایگاه واقعی بازار سرمایه رو در اقتصاد خودمون شکل بدیم، قطعاً ظرفیت لازم وجود داره و ما شاهد رشد و رونق در بازار سرمایه خواهیم بود. در رابطه با سهام عدالت هم که دغدغه خیلی از عزیزان هست، شما نکته‌ای رو گفتید و امیدواریم که آنچه که در سهام عدالت رخ داد که اتفاق بزرگی بود، در سال 1403 اون دغدغه های لازم پوشش داده بشه و مردم بتونن بهره لازم رو از سهام عدالت ببرن. یه نکته هم در رابطه با سایر بازارها بگیم، بدونیم و بپذیریم که سایر بازارها و بازدهی اونها بر بازار سرمایه ما اثرگذاره. اگر قرار تصمیمی بگیریم برای نرخ سود بانکی، بدونیم که این تصمیم میتونه بر بازار سرمایه ما اثرگذار باشه. اگر قرار هست در رابطه با نرخ ارز تصمیم گیری شود، نرخ تسعیر ارز، بدونیم که تأثیرگذار خواهد بود بر بازار سرمایه. به بیان کلی حواسمون باشه به تصمیم‌هایی که می‌گیریم و
حتی تو بازارهای دیگه که سایه می‌اندازه روی بازار ارز. دقیقاً بحث همبستگی مستقیمی که بازار سهام توی سال‌های اخیر داشته با نوسانات قیمت اسکناس دلار تو بازار آزاد همیشه بوده و بحث نرخ بهره بین بانکی و اثرات اون بر بازار سرمایه که سابقه طولانی تر داره. بسیار عالی. نکته ای اگر باقی مونده.
خیلی ممنونم، امروز هم در کنار شما بودم. امیدوارم که روزگار بر همه شنوندگان ما خوش باشه و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم.
متشکر از شما آقای دکتر احمدی فر گرامی که امروز هم در اقتصاد در سالی که گذشت با ما همراهی داشتین. امید به خدا تا 13 فروردین و برنامه‌های دیگه اقتصاد در سالی که گذشت هم در کنار ما باشید. سپاس از شما.
FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت.
با توجه به ارزندگی بازار سرمایه انتظار میره که این بازار بعد از یک وقفه زمانی بتونه همگام با دیگر بازارها رشد چشمگیری رو تجربه بکنه. این بار با فرهنگسازی بهتر و آموزشی که سهامداران دیدن و تجربیاتی که کسب کردن از سالهای گذشته. متشکر که ما رو شنیدین. روزهای آینده هم با ما همراه باشید. برنامه‌های قبلی اقتصاد در سالی که گذشت رو از تارنمای رادیو اقتصاد آدرس رادیو اقتصاد .ir دریافت بفرمایید. بدرود.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم به رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت، پیشرفت‌هایی هم اتفاق افتاد، البته نه به قدر مطلوب، که حالا انشالله تفصیل اونها رو عرض خواهم کرد به ملت ایران. و اونچه که انجام گرفته خوب بود، ولی باید ادامه پیدا کنه. و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحوه مطلوب انجام بگیره. این شعار همچنان ادامه خواهد داشت. در سالی که پیش روی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران، و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه است بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیت رو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف فرا، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
حلوا عقیق سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عقیق سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سکه بهار همراه باشید.